کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
دو. معلوم شد کلبه دو اتاقه‌ای که در کوچه سیلور اسپر در شهر الفینستون سفارش داده بودیم مال آفتاب سوخته جلاداده کندمانندی است که در روزهای خوش سفر نخستینمان لولیتا عاشقش بود. آه که حالا چقدر همه چیز عوض شده بود. منظور من ترپ یا ترب ها نیستند. بعد از همه اینها، خب واقعا بعد از همه اینها، آقایان، کم کم برایم به خوبی روشن شد که همه آن کاراگاه های همسان و همشکل در ماشین های رنگارنگ حاصل فکر و خیال جنون زده و شکنجگر من بودند. تصویرهایی که از روی اتفاق و تصادف شبیه بودند. بخش فرانسوی و مغرور مغزم فریاد زد بیا منطقی فکر کنیم و سعی کرد مقصود فروشنده مجنون کننده لولیتا یا تبهکار کمدی او با وردست های دلقکش را ریشه یابی کند. همانهایی که مرا به ستون می آوردند، گول می زدند و اگر این کارها را نمی کردند از قانونی نکردن رابطه هم با لولیتا بهره ای عیاشانه می بردند. یادم می آید زیر لب آواز می خواندم تا وحشت را از خود دور کنم. یادم می آید برای تلفنی که از بردزلی به من شده بود نیز توضیحی پیدا کردم. اما حتی اگر می توانستم فکر ترپ را از سر بیرون کنم، همانطور که بر تشنج روی چمن هتل چمپیون چیره شدم، با این اندوه که از شناخت لولیتا به سراغم می آمد هیچ کاری نمی توانستم بکنم. لولیتایی که در همان آغاز دوره جدید این گونه وسوسه انگیز دست نیافتنی و خواستنی شده بود و حالا پالایشگرهایم به من می گفتند که به زودی از نیمفت بودن در می آید و از آزردن من دست می کشد. دردسر وحشتناک و کاملا نابجای دیگری هم در الفینستون برای من درست شد. در 200 مایل پایانی سفرمان، مسیری کوهستانی که کاراگاه‌هایی در ماشین‌های خاکستری رنگ یا دلقک هایی زیگزاگ زن آلودش نکرده بودند، لولیتا کسل و خاموش بود. حتی به صخره عجیب و غریب و بس درخشان و مشهوری که از بالای قله‌ای بیرون زده بود و محل خیزش دختر رقصنده بدخلق به سوی نیروانا بود نگاه نکرد. شهر به تازگی بر بستر صاف دره‌ای 7000 فوت بالاتر از زمین ساخته یا بازسازی شده بود. امیدوار بودم که در این شهر لو زود خسته و کسل شود و به سمت کالیفرنیا برگردیم، به سمت مرز مکزیک، خلیج‌های افسانه‌ای، بیابان‌های پوشیده از کاکتوس‌های بزرگ و سراب‌های نامعمول بالای افق. همانطور که به یاد دارید خوز لیزارا بینگوا برنامه‌ریزی کرده بود که کارمنش را به ایالات متحده ببرد. من هم در سرم برنامه چیده بودم که مسابقه تنیسی در آمریکای مرکزی ترتیب دهم تا دلورس هیز و چند دختر مدرسه‌ای کالیفرنیایی در آن شرکت کنند و همه را خیره خود کنند. توضیح: خوز لیزارا بنگوا یکی از شخصیت‌های اصلی اپرای کارمن. او عاشق کارمن بود ولی کارمن او را ترک می‌کند. ادامه داستان. سفرهایی با برنامه‌های اینچنین خوب و به اندازه شاد تفاوت میان پاسپورت و اسپورت را برمی‌دارد و با هر دو می شود از مرز گذشت. چرا فکر می کردم که در خارج از آمریکا خوشبخت خواهیم بود؟ راستش این که می گویند تغییر محیط عشقهای روبه فنا یا ریاهای خراب را بهبود می بخشد به واقع اعتقادی قدیمی و نادرست است. خانم هیدز صاحب موتل بیوه‌ای بود چابک با چشمهای آبی و سرخاب و رژ لب روشن که با دیدن من فوری گفت شما باید سوئیسی باشید، چون شوهر خواهرش هم اهل سوئیس بود و اسکی درس میداد. در جوابش گفتم درست حد زدی، ولی دخترم نیمه ایرلندی است. اسم و مشخصات من را که ثبت کردم لبخندی و چشمکی زد و کلید اتاق من را تحویل من داد. هنوز چشمک می زد که جای پارکینگ ماشین ها را هم نشانم داد. لو از ماشین بیرون خزید و کمی لرزید. هوای غروب بیشک خنک و سبک بود. وارد اتاقک من که شدیم روی صندلی پشت میز مخصوص بازی ورق نشست. صورتش را توی خم آرنجش فرو برد و گفت حالم خیلی بد است. کلک. پیش خودم فکر کردم کلک میزنه تا از ناز و نوازش های من فرار کنه. من هم بد جوری تشنه بودم. اما همین که آمدم نوازشش کنم به طرز عجیب و بیحالی شروع کرد به ناله کردن. لولیتا ناخوش شده. لولیتا میمیرد. پوستش داغ و سوزان بود. تبسنج را زیر زبانش گذاشتم و سپس برای تبدیل درجه فارنهایت مسخره به سانتیگراد دیراشنا و همدم بچگیم به سراغ فرمولی رفتم که با خط بدی توی دفترچه‌ای نوشته شده بود. پس از چند جمع و تفریق سخت فهمیدم که دمای بدنش 40.4 درجه سانتیگراد است. می دانستم دمای بدن نیمفت‌های هیستریایی ممکن است به هر عددی برسد و حتی از درجه کشنده هم بگذرد، و اگر پس از معاینه زبان کوچک زیبایش را که یکی از مرواریدهای عزیز بدنش بود آنطور قرمز و آتشین نمی دیدم، حتی می توانستم دو قرص آسپرین و قلپی شراب به او بدهم و ببوسمش تا تبش فروکش کند. لباسهایش را در آوردم. نفسش خوشایند و تلخ بود. قنچه قهوه‌ای لبهایش مزه خون می داد. از نوک سر تا ناخن پا می لرزید. می گفت مهره های بالای ستون مهره هایش سفت شدند و درد می کند. فوری بیماری فلج اطفال به ذهنم زد، مثل هر پدر یا مادر آمریکایی دیگر. فکر آمیزش را از سر بیرون راندم و او را لای پتویی پیچیدم و بغل کردم و به سمت ماشین دویدم. در همان لحظه خانم هیدز مهربان به دکتر بیمارستان خبر داد و به من گفت شما خوششانسید، چون نه تنها دکتر بلو بهترین دکتر این منطقه است، بلکه بیمارستان الفینستون امروزی ترین بیمارستان ممکن است، فقط ظرفیتش کم است. به سمت بیمارستان می رفتم و ارلکینگ ناهمجنسگرا تعقیبم می کرد. توضیح: ارلکینگ روح خبیثی که بچه ها را می آزرد. از شعری از گوته به نام ارلکینگ به معنی پادشاه کوتوله ها، که در آن شبح ارلکینگ پسر بچه ای را که با پدرش سوار بر اسب در جنگل های تاریک می راند تعقیب می کند و چون نمی تواند پسرکی را که عاشق اوست به دست آورد برایش آرزوی مرگ می کند و پسرک در آغوش پدر می میرد. ادامه داستان. چشمهایم داشت از تابش پرتوهای خورشید در حال غروب زمینهای پست آنجا کور می شد. پیرزن ریز جسه‌ای عجوزه‌ای که توی جیب جا می شد راه بلد و راهنمای ما بود. شاید او هم دختر ارلکینگ بود. خانم هیدز او را دنبال ما فرستاد، اما پس از آن روز دیگر هرگز ندیدمش. دکتر بلو که بیشک هنوز داشت چیزهای از علم پزشکی را می آموخت و از شهرتی که به دست آورده بود خیلی کمتر می دانست، خیالم را آسوده کرد و گفت
یک عفونت ویروسی است و وقتی من به آنفولانزای اخیر لولیتا اشاره کردم گستاخانه گفت این ویروس دیگری است و تا الان 40 و چند نفر به این ویروس آلوده شدند و همه علائمی مثل تب نوبه زمانهای قدیم را نشان می‌دهند. مانده بودم که لازم است با خنده‌ای معمولی بگویم که وقتی دختر 15 سالم با دوست پسرش از روی میله‌های پرچینی می‌پریده برایش اتفاقی افتاده یا نه، اما چون می‌دانستم مستم تصمیم گرفتم این اطلاعات را برای زمانی که لازم شد نگه دارم. سن دخترم را به منشی بور بدقلاق و پتیارش گفتم. دیگر دارد 16 ساله می شود. وقتی نگاهم را برگرداندم بچه‌ام را از من دور کردم. هرچه پافشاری کردم که شب را روی تک مکت خوش آمدگوی گوشه بیمارستان لعنتیشان بگذرانم فایده نداشت. سپس از پلکان هندسی ساز بالا دویدم تا خودم را به عزیزم برسانم و بگویم که بهتر است وراجی نکنند، به ویژه وقتی مثل همه ما احساس سبکسری می کند. حتی یک لحظه نسبت به پرستار بسیار جوان و پررویی بی‌ادبی هم کردم. بعد فهمیدم این پرستار کپل گنده و چشم سیاه از نوادگان باسکی هاست. پدرش چوپانی وارداتی بود، تربیت کننده سگهای گله. عاقبت به ماشینم برگشتم و آنجا نمیدانم چند ساعت ماندم. توی تاریکی قوز کرده بودم و از تنهایی دوبارم شگفت زده بودم. با دهانی باز به بیرون و ساختمان کم نور و 4 گوش و کوتاه بیمارستان که میان زمین چمنکاری شده ای چون باتمه زده بود نگاه می کردم و از آنجا به سمت بالا به هجوم ستاره های نقره ای و به تیزی دندانه کوه روبرو خیره شدم که در آن لحظه پدر مری پرستار جوزف لور تنها در رؤیای لاگور، اولورون، رولاس و اینها بود و یا شاید هم داشت میشی را اقوا میکرد. توضیح: بنابه برداشت و نظر برایان بوی، کارشناس آثار و زندگی ناباکوف، اینها نام شهرهایی است که باسکا در آنها زندگی میکردند و حروف اسم خانوادگی جوزف لور پدر مری لور از حروف آغازین این شهرها گرفته شد. ادامه متن: همیشه هنگام فشارهای روحی نامعمول چون این افکار سرگردان خوشی آرام بخش من بوده است. فقط وقتی به رغم نوشیدن شراب رهایی بخش از بیپایانی شب احساس بیحسی کردم به فکر برگشتن به مهمانسرای من افتادم. پیرزن ناپدید شده بود و من خیلی مطمئن نبودم که راه را درست می روم. جاده های شنی پهن با سایه های 4 گوش خوابالود چلیپا می ساختند. چیزی که احتمالاً میان زمین بازی مدرسه ای بود و در نگاه نخست به نظرم سیاه نمایی از چوبه دار می آمد فهمیدم چیست و در محله کثیف دیگر در سکوتی که چون گنبد بران کشیده شده بود پرستشگاه یکی از فرقه های محلی بود. سرانجام بزرگراه را پیدا کردم و سپس موتل را. میلیون میلیون حشره‌ای که به آن بید می‌گویند روی چراغ نئونی دور نوشته اتاق خالی نداری می‌لولیدند و سرانجام ساعت 3 صبح پس از حمامی بی وقت با آب داغ که مثل اکسیری در ماندگی و خستگیم را رفع کرد روی تخت لو دراز کشیدم. تختش بوی بلوط و گل رز و نعنای فلفلی می‌داد و همچون بوی عطر بسیار ملایم و خیلی خاص فرانسوی که تازگی‌ها به او اجازه می‌دادند به خودش بزند. حس کردم نمی‌توانم این حقیقت ساده را که پس از 2 سال نخستین بار است که از لولیتایم جدا شده‌ام هضم کنم. ناگهان این فکر به سرم زد که بیماریش درون مایه همان داستان قدیمی است که دارد رشد می کند، که حال و هوای همان سلسله از فکر و خیالهای و هم پیوسته ای را دارد که در طول سفرمان مرا گیج می کرد و رنج می داد. فکر کردم آن مأمور مخفی یا عاشق مرموز یا او که با من شوخی زننده می کرد یا آن موجود خیالی یا حالا هر که بود دارد دوروبر بیمارستان پرسه می زند. به قول استقدوس چینهای سرزمین مادریم هنوز الهه خورشید به آنجا نرسیده بود تا دستهایش را گرم کند که من دوباره خودم را به آن دخمه رساندم و درهای سبز رنگش را زدم، صبحانه نخورده، دستشویی نرفته و ناامید. آن روز شنبه بود و در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه واکنش عزیز من به سرم اسپرم استر یا گوه گربه عالی بود، به گونه ای که روز پنجشنبه حالش خیلی بهتر شده بود و دکترش می گفت دو روز دیگر دوباره ورجه ورجه خواهد کرد. از 8 باری که به دیدن او رفتم آخرین بار مثل آینه در ذهنم مانده. برایم خیلی سخت بود که خودم را به آنجا برسانم، چون احساس می کردم با این ویروس عفونی که تا آن روز روی خود من هم اثر گذاشته بود خالی از انرژی شدم. هیچ کس از سنگینی بار آن سبد گل، سبد عشق و کتاب‌هایی که برای خریدشان 60 مایل رفته و برگشته بودم خبر ندارد. کتاب‌ها شامل براونینگ دراماتیک ورکز، تاریخ رقص، دلقک‌ها و کالمبین‌ها، باله روس، گل‌های راکی، گلچین تئاتر و تنیس اثر هلن ویلز بود. ویلز خودش در 15 سالگی در مسابقه‌های کشوری تنیس انفرادی اول شده بود. برای لو اتاقی خصوصی گرفته بودم که شبی 13 دلار هزینه‌اش بود. وقتی سراسیمه به سمت اتاق او می‌رفتم، مری لور پرستار نیمه وقت و بی ادب با سینی خالی صبحانه از آن بیرون آمد. مری از من بیزار بود و بیزاریش را آشکارا نشان می‌داد. با دیدن من سینی را تند و محکم روی صندلی توی راهرو گذاشت و کپلش را چرخاند و به درون اتاق برگشت. شاید به این دلیل برگشت که به دلورس بیچاره بگوید پدر پیر مستبدش سوار بر کفیهای مخملی کفشهایش به این سمت می خرامد. البته با یک بغل کتاب و سبدی گل، گلهای وحشی و برگهای زیبایی که پیش از طلوع خورشید از کوه پایه سر راه چیده بودم. البته دستکش‌هایم را هم پوشیده بودم. در آن هفته سرنوشت ساز هیچ نخوابیدم. به کارمن سیتای من خوب غذا می دهید؟ به سینی روی صندلی نگاهی گذرا انداختم. توی بشقابی که اثری از زرده تخم مرغ روی آن بود پاکتی مچاله شده دیدم. حتما در آن چیزی بوده، چون یک لبه‌اش باز شده بود. اما نشانی روی آن نبود، هیچ چیز روی آن نبود به جز طرح مسخره‌ای از اسلحه و عبارت مهمانسرای پاندروسا که با خودکار سبز نوشته شده بود. بیدرنگ با مری که دوباره داشت از در بیرون میزد برخورد کردم، طوری که مجبور شدم پس و پیش شوم تا بگذرد. آلیست، چقدر این پرستارهای جوان کپلگنده تند جا به جا می شوند و چقدر کم کار می کنند. به پاکتی که باز کرده و به جایش برگردانده بودم با خشم نگاه کرد. با سر به پاکت اشاره کرد و گفت بهتر است با آن دست نزنی، ممکن است انگشتهایت را بسوزاند. دور از شأن من بود که به او جواب بدهم. فقط به زبان فرانسوی گفتم خیال کردم صورت حسابی بلیتی چیزی باشد، نه نامه عاشقانه. سپس وارد اتاق آفتابی شدم و باز به زبان فرانسوی به لولیتا گفتم سلام کوچولوی من. مری لور پتیاره گنده با من دوباره وارد اتاق شد، از پشت من و سپس از میان من گذشت و گفت دلورس، چشمکی زد و سپس وقتی پتوی فلانل سفیدی را تون تون تا می کرد ادامه داد دلورس، پاپا فکر می کند دوست پسر من برای تو نامه می فرستد. این نامه ها مال من است.
با قیافه از خود رازی به صلیب کوچک و آب طلا خورده روی سینه‌اش می‌زد.
و پدر من هم مثل پدر تو بلد است به زبان فرانسوی حرف بزند.
سپس از آنجا رفت. دلورس مثل گل رز قرمز و برنزه شده بود. لبهایش را تازه رژ زده و موهایش را خوب شانه کرده بود. بازوهای برهنش را روی رو تختی مرتب باز گذاشته و با نگاهی نجیب به من یا به نقطه نامعلومی خیره شده بود. روی میز کنار تخت، کنار دستمال کاغذی و مدادی انگشتر زبرجدش زیر پرتوهای آفتاب می درخشید. گفت: چه گلهای عزای وحشتناکی. در حال مرسی، اما می شود دست از این فرانسوی حرف زدنت برداری؟ هیچ می دانی دیگران را اذیت می کند؟ آن پرستار بی حیای بالغ و جوان دوباره با همان سرعت معمولش برگشت. بوی شاش و سیر بلند شد. روزنامه دزرت نیوز را آورد و بیمار زیبایش آن را با علاقه از دستش گرفت. گرچه به کتاب‌های تصویری گران قیمتی که من برایش آورده بودم نگاه هم نکرد. مری گفت: خواهرم آن، کمی فکر کرده بود و حالا داشت حرفایش را کامل میکرد، توی پاندروسا کار میکند. ریش آبی بیچاره، آن برادران ستمگر. کارمن من، آیا به من هم عشق میورزی؟ او هرگز به من عشق نورزید. از همان نخستین لحظه‌ای که عشقم را شناختم، درست مثل امروز ناامیدم کرد. همچنین این را هم فهمیدم که دو دختر داشتند تبانی می کردند و توطئه‌ای علیه عشق بی سامان من در باسک یا زامفریان می چیدند. توضیح: ریش آبی شخصیتی در افسانه ای از شارل پرو قرن 17 که شش زنش را می کشد و زن هفتم خواهرش آن را مأمور پاسداری از خودش می کند و یک ریز از او می پرسد: خواهر آن، آیا کسی می آید؟ و سرانجام برادران ستمگر می آیند و ریش آبی را می کشند. زامفریان یا کولی ها شعر بلندی از الکساندر پوشکین که بنمایه آن مثل بنمایه اپرای کارمن است و در آن قهرمان داستان آلکو هم زامفریای نابکار و هم عاشق او را می کشد. حادثه کارمن و خوزه هم در باسک رخ می دهد، در حضور عاشق انگلیسی کارمن که خوزه او را می کشد. ادامه داستان: حتی باید فراتر بروم و بگویم که لو در این میان نقشی دوگانه بازی می کرد، چون مری عاشق پیشه را هم گول می زد. به گمانم به او گفته بود که می خواهد با عموی خوشگذرانش زندگی کند، نه با من بیرحم دل مرده. پرستار دیگری که من هرگز نشناختم و آن عقب مانده دهکده که تخت خوابهای تاشو و تابوتها را توی آسانسور می گذاشت و آن مرغ عشقهای سبز توهی مغز توی قفس کنار اتاق انتظار، همه توی طراحی این توطئه دست داشتند. توطئه کثیف. شاید مری خیال میکرد که پدر مسخره پروفسور هامبرتولدی در روابط عاشقانه دلورس و جانشین پدرش دخالت میکند. رومئوی چاق و چله، چون تو بیشتر مثل پیه خوک بودی. میدانی رومئو، به رغم مصرف همه آن گردهای سفید و نوشیدنیهای شنگولی آور، مثل پیه خوک بودی. گلویم درد میکرد. کنار پنجره ایستاده بودم و آب دهانم را قورت میدادم و به کوها نگاه میکردم، به صخره رمانتیکی که آن بالا در میان آسمان فرح بخش و باز دیده میشد. گفتم: کارمن من، گاهی او را با این اسم صدا می کرد، همین که از تخت بیماری پایین آمدی باید از این شهر غمزده سرد برویم. جیتا نیلا زانویش را بالا آورد و روزنامهش را ورق زد و گفت: راستی، من لباسهایم را می خواهم، همهشان را. دوزی:
جیتانیلا یا جیتانا به زبان اسپانیولی یعنی دختر کولی. ادامه داستان. و من ادامه دادم که چون راستی راستی دیگر دلیلی ندارد که اینجا بمانیم. لولیتا گفت دلیلی ندارد هیچ جا بمانیم. روی صندلی پارچه‌ای نشستم و دست گل زیبایم را باز کردم و در سکوت تبزای اتاق کوشیدم گلها را شناسایی کنم. نتوانستم. در آن لحظه صدای آهنگین زنگی نرم در جایی از راه رو بلند شد. به گمانم آن بیمارستانی که همه چیزش نمایشی بود بیش از 10-12 مریض نداشت. 3 یا 4 نفر از آنها هم دیوانه بودند که لو در همان آغاز این خبر را با خوشحالی به من داد. از این روی کارمندها وقت آزاد زیادی داشتند، اما از سوی دیگر سخت گیری هایی هم می کردند. این را هم بگویم که من هم همیشه بی وقت به آنجا سر می زدم. مری پیشگو با بدجنسی مبهمی، بار بعد می شود زنی زیبا با لباسی آبی شناور در رورینگ گالچ، آرام آستین مرا گرفت تا از در بیرونم کند. به دستش نگاه کردم. از روی آستینم پایین افتاد. همانطور که داشتم از آنجا می رفتم و به میل خودم می رفتم، دلورس هیز یادم آورد که فردا لباسهایش را، یادش نبود که چیزهای گوناگونی را که احتیاج دارد کجا گذاشته. توضیح: رورینگ گالچ زنی سراپا آبی و زیبا، تصویری است خیالی از مریم باکره که این پارودی است از رمان آهنگ برنادت 1942 نوشته فرانس ورفل. در این رمان شخصیت اول داستان سنت برنادت سوبریوس، دختری زیبا، از ماه فوریه تا ماه ژوئیه 1858 در فرانسه 18 بار مریم باکره را در شکل‌های مختلف می‌بیند. ادامه داستان. داد زد برایم. حالا دیگر در میدان دیدش نبودم. در آسانسور داشت بسته می‌شد، بسته‌تر و بسته شد. چمدان خاکستری نو و چمدان بزرگ مادر را بیاور. اما صبح فردای آن روز از شدت تب می‌لرزیدم. سیاه مست هم بودم و داشتم روی تخت خواب آن مهمانسرا که لو فقط چند دقیقه استفادهش کرده بود می مردم. تنها کاری که در این وضعیت چرخشی و کشدار می توانستم بکنم این بود که چمدانها را به بیوه خوشپوش مدیر موتل و راننده قوی و مهربان کامیونی بدهم تا برای او ببرند. به نظرم می آمد که لو دارد لباسها و چیزهای قیمتیش را به مری نشان می دهد. بی تردید کمی دچار هذیان بودم. فردای آن روز هنوز هم می لرزیدم و خوب نشده بودم، چون وقتی از پنجره دستشویی به زمین چمن مجاور نگاه کردم، دو چرخه نو و زیبای دالی را دیدم که به پایش تکیه داده شده و چرخ خوش ترکیب جلوی دو چرخه به سمت من چرخیده بود مثل همیشه و گنجشکی روی زینش نشسته بود. نه، دوچرخه دالی نبود، مال صاحب موتل بود. لبخندی زدم و سر بیچارم را از خیالات خوشباورانم برگرداندم. تلو تلو خوران به تخت خوابی برگشتم که هر نقطه‌اش نشانی از دلورس داشت و مثل مجسمه‌های مقدس ساکت دراز کشیدم. مقدس به راستی وقتی دلورس برونزه روی زمین سبز آفتابی است و سانچیچیا برایش قصه می‌خواند از مجله فیلم. توضیح: مقدس به راستی وقتی دلورس برونزه، بیتی از شعری از رابرت براونینگ 1842. ادامه داستان.